اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. قصر سفید اعلان کرد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، پس از اینکه رقیب انتخاباتی و دونالد ترامپ از سوی قصر جان به سلامت برد، تا لحظات دیگر سخنرانی را ایراد خواهد کرد. بر اساس گزارش فرانس پرس، بایدن 81 ساله در اتاق روزولت کاخ سفید، قصر سفید، بیانیه ایراد می کند. در این میان مقام های امریکایی تلاش های را آغاز کردند تا انگیزه سوی قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده را معلوم کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI مهاجم مشکوک را به نام توماس میتیو کروکس 20 ساله معرفی کرده است. تیراندازی در جریان کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ و روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفته. FBI گفته که مرد مسلح مزنون توسط مامورین سرویس مخفی از پا در آورده شده است. اداره تنظیم امور زندانهای طالبان میگوید که شمار زندانیان در محابس حکومت طالبان نزدیک به 9000 نفر میرسد که 500 تن آنها زنانند. محمد یوسف مستری، رئیس این اداره، در مصاحبه با تلویزیون ملی در کنترل طالبان که به روز شنبه منتشر شد، گفت که بسیاری این افراد در پیوند به قضایای جنایی زندانیان. وزارت امور مهاجرین و عبدت کنندگان طالبان میگوید که حدود 2000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان در یک روز به افغانستان بازگشتند. این وزارت در خبرنامه امروز یک شنبه گفت که این مهاجران افغان از طریق راه های پل ابریشم ولایت نیمروز، گذرگاه سپین بولدک چمن قندهار و اوبرگای ترخم نگرهار دیروز به طور داوطلبانه و اجباری بازگشتند. سینگهوا، خبرگزاری رسمی چین، امروز یکشنبه خبر داد که نیروهای بحری چین و روسیه تمرینات مشترک را در یک بندرگاه نظامی در جنوب چین آغاز کردند. این اقدام چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که متحدان ناتو پیکینگ را به کمک به روسیه در جنگ اوکراین متهم کرده است. وزارت دفاع چین در اعلامیه کوتاه گفته که نیروهای دو طرف اخیراً در غرب و شمال اقیانوس آرام گشت و گذار کردند. و شرکت پترولیم کویت امروز یکشنبه اعلام کرد که یک ذخیره‌گاه نفت در میدان الخانسه کشف گردیده است. منبع نفتی جزیره کلاف فلاکا کویت 3.2 میلیارد بیلر نفت دارد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. واکنش ها در ارتباط با تیراندازی بر دونالد ترامپ، کاندید حزب جمهوری خواه، در جریان کمپاین انتخاباتی در ایالت پنسیلوانیا آمریکا. جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا میگوید:
ببینید، در امریکا جایی برای این نوع خشونت وجود ندارد. نمیتوانیم چنین باشیم و آن را تحمل کنیم.
طالبان برای مبارزه با مواد مخدر، کشت بدیل و درمان معتادان بر اساس فیصله های نشست سوم دوحه کمیسیون را موظف ساخته. گزارش در این مورد: 3 امریکایی در زندان طالبان، امریکا خواهان راهی آنها و طالبان در پی مبادله. اعزام یک تیم بررسی کننده برای ارزیابی خسارات ناشی از سیلاب ها در بدخشان. مشکل در کار مخابراتی، ارائه ارقام از تلفات و خسارات ناشی از سیلاب ها را دشوار ساخته است. محکمه در فرانسه فیصله کرده که به زنان و دختران افغان که به محدودیت های طالبان روبرو شدند پناهندگی داده می شود.
و ما از کشورهای خارجی ایر توقع داریم که بر افغان افغان در کشور خود جا بدهد تا بتواند که تعلیم و تحصیل خود را مکمل کند.
با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و رهبران شماری از کشورهای دیگر تیراندازی به دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده را محکوم کردند. این تیراندازی در جریان کمپاین انتخاباتی به روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا رخ داد و آقای ترامپ زخمی شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
تیراندازی با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در جریان تجمع انتخاباتی و واکنش‌های را به همراه داشته است. قصر سفید گفته که درباره این رویداد به رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کامالا هریس معلومات داده شده است. آقای بایدن به دنبال این رویداد گفت که خشونت سیاسی در آمریکا جای ندارد.
به من توسط اداره های حکومت فدرال درباره این وضعیت به طور کامل معلومات داده شد. ببینید، در امریکا جایی برای این نوع خشونت وجود ندارد. ما باید این کشور را متحد بسازیم و اجازه ندهیم که چنین رویدادها اتفاق افتد. نمیتوانیم چنین باشیم و آن را تحمل کنیم.
واکنش باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده نیز مشابه بود. او در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که خشونت سیاسی در دموکراسی امریکا جای ندارد. مایک جانسون جمهوری خواه رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده نیز گفته است که خشونت سیاسی در یک کمپاین انتخاباتی صلح‌آمیز جای ندارد و به گفته او این اقدام باید توسط همه محکوم شود. به شمول جمهوری خواهان و دموکراتان سیاستمداران برجسته دیگر نیز این تیراندازی را نکوهش کردند. تیراندازی دیروز شنبه در ایالت پنسیلوانیا هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رخ داد. مقام های اداره تنفیذ قانون این حمله را یک سوی قصد توصیف کردند. در این رویداد دو تن به شمول حمله کننده مشکوک کشته و دو تن دیگر از جمله اشتراک کنندگان گردهمایی زخمی شدند. اداره تحقیقات فدرال امریکا مهاجم مشکوک را به نام توماس ماتیو کروکس 20 ساله معرفی کرده و گفته است که او باشنده شهرک در نزدیک شهر باتلر بود، جایی که تیراندازی رخ داد. بر اساس گزارش ها پلیس در محل رویداد اسلحه را پیدا کرده که شبیه سلاح M16 اردوی امریکاست. آقای ترامپ در یک شفاخانه محلی درمان شد و سپس ویدیوهای منتشر شد که نشان می دهد او تحت تدابیر شدید امنیتی به اقامتگاهش در نیوجرسی برمی گردد. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران شماری از کشورهای خارجی از جمله ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و اوکراین نیز حمله به دونالد ترامپ را نکوهش کردند. این تیراندازی دو روز پیش از نشست حزب جمهوری خواه صورت گرفته. انتظار می رود که آقای ترامپ در این نشست به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات آینده ریاست جمهوری امریکا معرفی شود. این انتخابات تا کمتر از 4 ماه دیگر در 5 ماه نوامبر برگزار می شود.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
است. پس از برگزاری سومین نشست دوحه، حکومت طالبان از تشکیل یک کمیسیون عالی برای مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در این نشست که حدود دو هفته قبل در قطر برگزار شد مبارزه با مواد مخدر بوده است. حکومت طالبان هدف از ایجاد این کمیسیون را مبارزه با مواد مخدر، کشت بدیل و درمان معتادان عنوان کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سهر لیوال.
حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرده که یک کمیسیون عالی را برای مبارزه با مسکرات و مواد مخدر ایجاد کرده است. صفحه یک سرگ حکومت طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه از برگزاری اولین نشست این کمیسیون خبر داده است. در این اعلامیه به نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان آمده است که هدف از ایجاد این کمیسیون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در سطح کشور یافتن بدیل برای کشاورزان و درمان معتادان است. او افزوده که هیچ کس در افغانستان اجازه کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر را ندارد. ایجاد این کمیسیون پس از سومین نشست دوحه صورت می‌گیرد. هرچند حکومت طالبان در پیوند به ایجاد این کمیسیون اشاره به نشست دوحه نکرده، اما مبارزه با مواد مخدر یکی از بحث‌های مهم این نشست بود که حدود دو هفته قبل در قطر برگزار شد. پرسش این است که آیا اقدام طالبان در برابر مواد مخدر به نشست دوحه مربوط می‌شود؟ اسحاق قدمر آگاه سیاسی میگوید که حکومت طالبان در سومین نشست دوحه تنها موضع خود را در برابر مواد مخدر روشن کرده اما تعهد نسپرده است. او به رادیو آزادی گفت:
طالبان در نشست دوحه کدام تضمین به سازمان ملل متحد و جامعه جهانی ندادن، اما مسئله زر و قاچاق کوکنار اینا منحس یک دستاورد ارائه کردن. تا هنوز حکومت طالبان پیشرفت در مورد تداوی معتادین نموده، ولی در مورد محو کشت کوکنار و بدیل منشیت بر دهقانان چیز پیشرفته به دست نیامده.
در همین حال شماری از کشاورزان که قبلا کوکنار کشت می‌کردند و اخیراً مزارع کوکنارشان توسط حکومت طالبان تخریب شده است می‌گویند که به دلیل عدم ارائه کشت بدیل با مشکلات زیاد روبروان و خسارات بزرگ مالی را متحمل شدند. نقیب الله و بدرالدین دو تن از کشاورزان در ولسوالی ارگوی بدخشان به رادیو آزادی گفتند:
چیزی کوکنار ما مکمل از بین رفته، هیچ چیزی برای ما داده نشده. هیچ کسی ما رو پرسون هم نکرده که ما تا بدل از یک چیزی برام بتیم یا نتیم. زمینمون دیگه کشت بون دیگه از ما تقریبا کگان 20 زیر زمین بود، تقریبا با 15 لک 20 لک ضربه داد مرا.
ما را خود دیدید دان مالا کوکت ده ها غریب داشت کوکت چپا کردن در بدر گشتید هرگیز که کلام بای دینار با ما بدلش داده نشده تو.
این در حال است که اخیرا باشندگان برخی ولسوالی های بدخشان چندین بار در واکنش به تخریب مزارع کوکنار اعتراض کردند. کشت و قاچاق مواد مخدر به ویژه خاشخاش همواره مورد نگرانی جامعه جهانی به خصوص ایران و روسیه در آسیای مرکزی بوده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، رهبر آنها کشت کوکنار را ممنوع کرد و طالبان نیز مدعی شدند که کشت کوکنار را به پایین‌ترین سطح رساندند و دستاوردهای زیادی در مبارزه با مواد مخدر داشتند. با این حال دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت مواد مخدر در جهان در سال 2024 گفته است که امسال کوکنار بیشتر از سال گذشته در افغانستان کشت شده و همچنان تریاک بیشتر نسبت به سال قبل حاصل خواهد شد.
شما شنیدید که بر اساس فیصله سیومین نشست دوحه، طالبان از تشکیل یک کمیسیون عالی برای مبارزه با مواد مخدر خبر داده است. اما در این نشست رینا امیری و تام ویست نمایندگان وزارت خارجه امریکا با طالبان در مورد آزادی زندانیان امریکایی گفتگو کردند. وزارت خارجه ایالات متحده به روزنامه واشنگتن اگزاماینر تایید کرده که سه شهروند امریکایی در حال حاضر در بازداشت طالبان به سر میبرند، اما طالبان بارها مدعی‌اند که تنها دو امریکایی را در بازداشت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
واشنگتن اگزماینر به نقل از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش داده که 3 شهروند آمریکا در نزد طالبان زندانی اند. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این موضوع زندانی بودن 2 شهروند آمریکایی را تایید کرده بودند. واشنگتن اگزماینر روز شنبه 13 جولای در گزارش از قول یک سخنگوی این وزارت که نامش در گزارش منتشر نشده نوشته است که جورج گلیزمن، محمود حبیبی و رایان کوربت که در ماه‌های مختلف سال 2022 بازداشت شده در حال حاضر در بازداشت طالبان به سر می‌برند. این در حالی است که ویدانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در 2 جولای تایید کرد که توماس ویست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان، در حاشیه نشست سوم دوحه با نمایندگان طالبان درباره آزادی شهروندان زندانی آمریکا گفتگو کرده بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت آنان در نشست سوم دوحه پس از برگشت از دوحه در یک نشست خبری در کابل گفت که آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی 2 شهروند آمریکا زندانیان آنها را از زندان گوانتانامو آزاد سازد. اما وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا تاکنون درباره تبادل زندانیان ابراز نظری نکرده است. با این وجود عبدالواحد سادات، آگاه حقوقی، میگوید که شرایط تبادل زندانی ها مطابق قوانین بین المللی میتواند صورت بگیرد. او برای آزادی گفت اما با توجه به وضعیت حکومت طالبان که به رسمیت شناخته نشده و معلوم نبودن پیشینه زندانیان گوانتانامو، چون این تبادله دشوار است.
در این ارتباط از لحاظ حقوقی بسیار مشکل است مصداق دقیق حقوقی بالای از اینا تعریف شود. بل از اینکه از لحاظ حقوقی ما کنوانسیونای ژنو داریم، در کنوانسیونای چهارگانه ژنو 1949 و همچنان در الحاقی از او در 1977 تمام موارد مربوط به اسیر جنگی، مسئله گروگانان و یا کسانی که به جرم جاسوسی دستگیر میشن در اونجا تعریف شده.
در همین حال سمی یوسفزای آگاه سیاسی میگوید که طالبان میخواهند از این طریق امتیاز سیاسی در منطقه به دست بیارن. او برادی آزادی گفت
ما فکر میکنیم که طالبان از یک امتیاز و کردیت سیاسی میخواهد به دست بیارد که از یک طرف اگه ما حکومتی به رسمیت شناخته شده نیستیم، لیکن از طرف دیگر امرای یایی و وزارت خارجه آمریکا در دبی و قطر در مورد این موضوعات بحث میکنیم و طالبان میخواهد که برای مردم خود نشان دهد که اینما هر شرایطی که آمریکا در دنیا علیه کشورهای غریب و بیچاره به زور قبول میکند نمیتواند سر ما تطبیق کند.
او افزود که اگر تبادله زندانیان صورت بگیرد ممکن است طالبان شهروندان و اتباع خارجی را مانند ایران بازداشت کنند و به جای آن از کشورهای مختلف امتیاز بگیرند. این 3 تن در حال در زندان طالبان به سر میبرند که در گذشته نیز طالبان برخی از شهروندان آمریکایی را زندانی و پس از آن مبادله کرده بودند. در آخرین مورد در سال 2022 بشیر نورزه، یک عضو برجسته طالبان که به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی یک دادگاه در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود، در بدل رهایی مارک فریکس، کهنه سرباز نیروهای دریایی آمریکا، رها شد. مارک فریکس در 31 جولای 2020 در افغانستان ربوده شده بود.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که سیلاب‌های دیروز در ولسوالی جرم این ولایت خسارات انگفت مالی به مردم محل وارد کرده است. آنها میگویند به دلیل نبود خدمات مخابراتی میزان دقیق خسارات مشخص نیست، اما یک تیم را برای بررسی به محل فرستادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان محلی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که سیلاب‌های شام روز جمعه در ولسوالی جرم این ولایت به مردم محل خسارات زیادی وارد کرده است. محمد اکرم اکبری، رئیس اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در منطقه خوستک ولسوالی جرم سرازیر شده و تلفات جانی ندارد، اما به دلیل نبود شبکه‌های مخابراتی اطلاعات دقیق از میزان خسارات ندارند.
سیلاب‌ها در ولسوالی جرم حوزه خوستک سرازیر شده، مردم را متضرری مالی ساخته، البته متضرری جانی ما نداریم الحمدلله، و این کسایی هم که دیگر مالی متضرری شدن کشت زراعت و دیگر تعداد مال مواشیشون را از دست دادن، دیگر سرک و پل و پلچکشون هم از بین رفته، و خانه‌هایشان هم بسیار به طور کم تخریب شده است.
او گفت که برای بررسی خسارات سیلاب‌ها یک تیم را به ساحه فرستادند. خواستیم در این مورد با مردم محل صحبت کنیم، اما به دلیل عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی در محل موفق نشدیم. از سوی دیگر برخی سیلاب‌زدگان ماه‌های اخیر در ولایات مختلف می‌گویند که با گذشت ماه‌ها هنوز هم زندگیشان به حالت عادی برنگشته است. آنان با انتقاد از روند کمک‌رسانی می‌گویند که نیازمندی‌هایشان به کمک‌های بشردوستانه زیاد است. حامد و احسان، دو تن از سیلاب‌زدگان ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفتند:
همه چیز مردم دست برای زراعت، مال مواشی و خانه و زندگی و همه چیزش پس دوباره به حالات عادی برگشتی و مردم دشوار است، بخاطر که بیچاره هیچ چیز هم ندارن.
کمک زیاد شد ولی در این حال کسایی که مستحق بود بر از اونا کمک نرسید، کسایی که واسطه داشتن و مستحق نبودن اونا کمک ها را گرفتن.
معاذ، یک تن از سیلاب زدگان در ولسوالی پشتونکوت فاریاب، نیز میگوید:
یک عده از قریه های ما به نام سایر، کتلوی، یکاک، اینا از همین راه مواصلاتی عمومی هم برفعلا محروم هستن. یک دانه مریضشان هم از طریق تابوت مرچیم، شما چی میگیم، یا از طریق یک چیز انتقال میتن تا یک راهی را که موتر در اونجا فراهم شود.
ریزش باران های شدید و سیلاب های ماه های اخیر در افغانستان کم پیشی نبوده است. برنامه جهانی غذا یا WFP با اشاره به این سیلاب ها گفته که در کنار برگشت مهاجرین از پاکستان، بحران اقتصادی و زلزله های ماه اکتبر 2023 در هرات، خشکسالی و سیلاب های ماه های اخیر به نیازمندی ها در افغانستان افزوده است. WFP به روز یکشنبه در صفحه X و وبسایت خود با نگرانی از کمبود بودجه برای کمک رسانی در افغانستان گفته که سیلاب ها در بهار امسال روستاها و معیشت برخی از آسیب پذیرترین جوامع را از بین برده است. این اداره ملل متحد میگوید که در حال حاضر به دلیل کمبود بودجه تنها میتواند که به 1 میلیون گرسنه کمک کند و 11 میلیون نفر دیگر که با ناامنی غذایی مواجه هستند از کمک ها محروم هستند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، در سال جاری میلادی 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از زنان و دختران افغان از فیصله اخیر یک محکمه در فرانسه که بر اساس آن باید به زنان مواجه با محدودیت ها در افغانستان پناه داده شود استقبال میکنند، اما آنان تاکید میکنند که جامعه جهانی باید برای حقوق زنان و دختران افغان رای حل بنیادی جستجو کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
شماری از زنان و دختران افغان از فیصله اخیر محکمه ملی پناهندگی فرانسه یا CNDF استقبال می کنند. این محکمه در 11 جولای اعلام کرد که تمام زنان و دختران افغان که با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های متعددی از سوی حکومت طالبان مواجهند و با آن تسلیم نمی‌شوند، می‌توانند از فرانسه درخواست پناهندگی کنند و با آنان پناه داده می‌شود. یک دختر محروم از آموزش در کابل که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، در این باره به رادیو آزادی گفت:
مکاتب پنتونا را برش باز نمی‌کند و ما از کشورهای خارجی ایران توقع داریم که بر افغانهای زن افغان در کشور خود جا بدهد تا بتواند که تعلیم و تحصیل خود را مکمل کند.
سلما، دانشجوی محروم از تحصیل و باشنده میدانوردک، هم دیدگاه مشابهی دارد.
ما این اقدام کشور فرانسه را واقعا تحسین میکنم و کشورهای دیگه امید و توقعی معمی است که امیر قم اقدام کنه و زنها و دخترهای افغان از افغانستان بکشند تا به هدفهای خود که داره با ما برسه، با آرزوهای خود که داره با اونا برسه.
محکمه ملی پناهندگی فرانسه میگوید این تصمیم را بر اساس گزارش‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا و سازمان ملل درباره وضعیت زنان در افغانستان گرفته است. در اعلامیه این محکمه آمده است: طالبان پس از آگوست 2021 به این سو که در افغانستان حاکم شدند، به حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران آسیب رساندند. اعلامیه می‌افزاید که طالبان زنان را به دلیل جنسیتشان از آموزش و کار منع کردند و زنان و دختران به شمول سهولت‌های صحی از برخی دیگر حقوق بشری خود محروم شدند. محکمه ملی پناهندگی فرانسه گفته است این حکم را در روشنایی حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا که در 16 جنوری سال روان میلادی صادر شده بود صادر کرده است. در حکم محکمه عدالت اتحادیه اروپا آمده که اگر زنان در کشور خود بر اساس جنسیت با خشونت فیزیکی یا روانی مواجه می‌شوند، می‌توانند از دیگر کشورها پناه بخواهند. از سوی دیگر مریم آروین، فعال حقوق بشر و حقوق زنان، می‌گوید جامعه جهانی باید برای تغییر وضعیت زنان در افغانستان رای حل‌های بنیادی را جستجو کند. او به رادیو آزادی گفت:
یکی این اقدامات میتونه به صورت آنی و زودگذر کمک کننده باشه برای زنانی که در مرز تهدید و خطر قرار دارن و در نزدیک به 3 سال گذشته در برابر سیاست‌های سرکوبگرایانه طالبان علیه زنان افغانستان مبارزه کردند، ولی به صورت بنیادی نمیتونه زنان افغانستان را کمک بکنه. بنابراین درخواست ما به عنوان زنانی که در داخل افغانستان هستیم این است که این کشورها علاوه بر یک چنین اقدامات تلاش نهایی بکنن که از مبارزات زنان افغانستان در برابر ظلم و استبداد حمایت بیشتر نمایند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته افسون بر آموزش و کار در شماری از بخش‌های دیگر هم بر فعالیت زنان و دختران افغان محدودیت وضع کردند. حکومت طالبان با وجود وضع این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مدعی است که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است. ادعایی که جامعه جهانی، سازمان‌های مختلف حقوق بشری و بیشتر زنان و دختران افغان آن را تایید نمی‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از جوانان و کارمندان منفک شده اداره های دولتی می گویند از بلند بردن سطح بیکاری رنج برده و می گویند در اداره های دولتی افراد غیر مسلکی استخدام شدند. آنان به رادیو آزادی گفتند در حالی که افراد مسلکی وجود دارند اما بیکار و در مشکلات اقتصادی زندگی می کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
با آنکه حکومت طالبان همواره بر فراهم ساختن زمینه کار برای مردم در افغانستان با ویژه افراد تحصیل کرده تاکید کرده است، شماری از جوانان تحصیل کرده و کارمندان برکنار شده اداره های دولتی از نبود فرصت های کاری و گمارش های سلیقه‌ای از سوی حکومت طالبان شکایت دارند. فهیم، یکی از این جوانان که تازه از پوهنتون فارغ شده است، میگوید در حالی که نیاز جدی به کار دارد تا نفقه خانواده اش را تامین کند اما بیکار است.
به یومی درس خواندیم که باش ان شاء الله که ما امروز فارغ شویم که تای بیگ وظیفه شویم و بتوانیم که همین مخارج خود و فامیل تامین بکنیم، ولی بدبختانه که نه کاری اصلا وظیفه دولت نه که ما وظیفه میتیم ولی هیچ کاری به ما وجود ندارد و زمین کاربار بر ما مساعد نیست و خیلی از مردم بیکار هستند.
شمار از کارمندان پیشین اداره های دولتی که پس از حاکمیت دوباره طالبان از وظیفه برکنار شدند مدعی‌اند که طالبان به جای آنان افراد غیر مسلکی و وابسته به خودشان را استخدام کردند. یکی از آنان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش و نام اداره ای را که در آن کار میکرد در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت حالا به خاطر کار کردن به بیرون از کشور رفته است.
از کسایی که فعلا در دولت طالبان دارن فعالیت میکنن به سر وظیفه هستن و اساس لیاقت و سواد و تحصیلات نبوده و جز تعداد اندک شماری از کسایی که تخنیکی بودن و طالبان توانایی این را نداشتن که اون کار را انجام بدن اونا را نگه داشتن. بعدها خود ما شاهد هستیم که بعد از مدت اونا هم برکنار شدن.
یکی دیگر از کارمندان پیشین یکی از اداره های دولتی که زن است و به دلیل مشابه نخواست نام خودش و ادارهش در گزارش گرفته شود، مدعی شده که به جای او یک فرد مربوط به طالبان استخدام شده است.
دیگه بله، به جای مام کارمند آمده که کس معرفی کرده، چیزی را یادم نداردم، ادارهم بخشم کارم نکرده، دیگه یا از قندار بوده یا هر قسم که بوده ما را استخدام کردن. سن همکارای ما هستن، خب قسم میکنن، متاسفانه میگه وضع اداراتم خراب است.
اما خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، روز شنبه در مراسم معرفی معین مالی ویداری این وزارت گفت که در حکومت آنان افراد بر اساس لیاقت و بدور از هر گونه تعصب تعیین می شوند. از سوی دیگر سمیع الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان، برای یک شنبه به تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان گفته است که در 3 ماه نخست سال 1403 بیش از 22 هزار جواز کار را برای افغانها و بیش از 600 تبعه خارجی توزیع کرده و این افراد در اداره های دولتی، سکتور خصوصی و مؤسسات استخدام شدند. با این وجود بشیر دودیال آگاه اقتصادی بیکاری را یک مسئله جدی در افغانستان میداند و میگوید کاهش بیکاری به یک برنامه جامع نیاز دارد و موجودیت افراد مسلکی در رهبری اداره ها یک امر ضروری است. او به رادیو آزادی گفت
در بخش مدیریت به یک تعداد نیروی بشری ضرورت است، اما به شرطی که افراد مسلکی باشند. در تمام بخش ها مشکل وجود دارد، زیرا توجه لازم نشده است. کارآفرینی یک مهارت و یک برنامه است و ما می توانیم با این برنامه بیکاری را از بین ببریم.
این نگرانی ها و شکایت ها در حال مطرح می شوند که به اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میزان بیکاری در این کشور افزایش یافته است. اخیراً شبکه سیستم هشدارهای اولیه قحطی در گزارش تازه خود که 6 جولای نشر کرده گفته است که پس از بازگشت اجباری